اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم، میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل می گوید که در انفجار در منطقه میرویس میدان شام دیروز یک تن کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران در شبکه اکس نوشته است که ماین مغناطیسی در یک موتر نو مرسدس بنز منفجر شده است و گفته او در این رویداد راننده موتر جان باخته است. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است و مسئولیتش را نیز هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. از سوی دیگر به قول رادیو آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح ضد طالبان، ادعا کرده است که در حمله این جبهه به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در منطقه هودخیل در شهر کابل 2 تن از طالبان شام دیروز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور همه راه‌های ممکن را برای اخراج مهاجرین بدون مدرک قانونی افغان بررسی میکند، اما در حال حاضر برنامه برای اخراج سایر مهاجرین افغان وجود ندارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 19 اپریل در اسلام آباد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا اسلام آباد مرحله بعدی اخراج مهاجرین افغان با ویژه دارندگان کارت POR و شناختی کارت افغانستان ACC را روی دست دارد، گفت که در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دست اجرا نیست. زهرا بلوچ افزود هرگاه تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود از سوی نهادهای زیربط اعلام خواهد شد. این در حالی است که هزاران پناهجوی افغان که برای اسکان مجدد در کشورهای غربی در پاکستان به سر میبرند میگویند که از 2.5 سال گذشته به این طرف در انتظار تخلیه‌اند و اکنون حتی پول غذا هم ندارند. مقامات حکومت طالبان روز شنبه 20 اپریل گفتند که بارندگی های شدید و سیلاب های ناشی از آن در 4 روز گذشته سبب مرگ 29 نفر شده است. جانان سایق، سخنگوی اداره مبارزه با آفات طبیعی حکومت طالبان، گفت که از روز چهارشنبه تا شنبه در 10 ولایت 29 نفر به دلیل بارندگی جان خود را از دست دادند. و افزود که در همین مدت 7 نفر دیگر مجروح شده، 72 خانه آسیب دیده یا تخریب شده و بیش از 2500 جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان نوسانات جوی شدیدی را تجربه می کند. با گزارش رادیو آزادی، 4 افغان در شهر مشهد و 1 افغان دیگر در شهر تبریز ایران اعدام شده است. سایت حالباش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می‌دهد در گزارش نوشته است که این افراد به روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد شهر مشهد اعدام شدند. در گزارش آمده است که زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزه در پیوند به ادهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که 1 افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شده است، اما زمان اعدامش را مشخص نکرده است. ایران همه ساله 10 زندانی را اعدام میکند که افغان ها نیز گاهی شامل آنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه با حمایت هر 2 حزب بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد و این قانون را در مسیر طولانی و دشوار برای تصویب در کانگرس قرار داد. این قانون شامل 60 میلیارد دلار برای جنگ جاری کیف علیه تهاجم مسکو، 26 میلیارد دلار برای اسرائیل و کمک های بشر دوستانه برای غیر نظامیان در مناطق درگیری از جمله غزه و 8 میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوس آرام است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه در بیانیه گفت امروز اعضای هر 2 حزب در مجلس به پیشبرد منافع امنیت ملی ما رای دادند و پیام روشنی درباره قدرت رهبری امریکا در صحنه جهانی ارسال کردند. در این نقطه عطف بحرانی آنها گرد هم آمدند تا به درخواست تاریخ پاسخ دهند و قوانین امنیت ملی ضروری را تصویب کردند که ماها برای تامین آن مبارزه کرده ایم. وی خاطر نشان کرد از تنها می خواهم که این بسته را سریعا به میز من بفرستد تا بتوانم آن را امضا کنم تا به قانون تبدیل شود. یک منبع اطلاعاتی اوکراینی در کیف روز شنبه بر رویترز گفت اوکراین 8 منطقه روسیه را با ده ها تیاره بدون سرنشین تهاجمی دوربرد هدف قرار دادن تصفیه‌خانه های نفت و تأسیسات انرژی در داخل روسیه، آتش زدن یک انبار سوخت و حمله به 3 سبستیشن برق را هدف قرار داد. این منبع گفت که این تأسیسات برای حمایت از تولید سنتی نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه حملات شبانه را تایید کرد و افزود که 50 تیاره بدون سرنشین سرنگون شد که 26 فروند از آنها بر فراز منطقه بلگرود غربی روسیه در سرحد با اوکراین منهدم شد. دفتر رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 20 اپریل گفت که رجب طیب اردوغان پس از گفتگوهای چند ساعته با اسماعیل هنیه رهبر حماس در استانبول از فلسطینیان خواست تا متحد شوند. اردوغان که نتوانسته است به عنوان میانجی در مناقشه غزه که منطقه را متلاطم کرده است جایگاه ایجاد کند، پس از دیدار 2.5 ساعته با هنیه اتحاد فلسطینی ها را با ویژه در شرایطی که جنگ در غزه جریان دارد حیاتی خواند. در همین حال یکی از مقامات شفاخانه رفح شنبه 20 اپریل گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه در جنوب شهر غزه دست کم 9 نفر کشته شدند که 6 نفر از آنها کودک بودند. این در حالی است که اسرائیل نزدیک به 7 ماه است که عملیات نظامی خود را در غزه تحت محاصره انجام داده است. جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس به تشدید چشمگیر تنش‌ها در شرق میانه منجر شده است. با گزارش آژانس دفاع مدنی غزه، این حمله اواخر روز جمعه در یک ساختمان مسکونی در محله تل سلطان غربی شهر رفح رخ داد. اسناد شفاخانه نشان می‌دهد که اجساد 6 کودک، 2 زن و 1 مرد به شفاخانه ابو یوسف النجار در رفح منتقل شده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. مقدمه ها: در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جشنواره صدرنگ چکن برای حفظ هنر مردم تاجیکستان برگزار شد. در این جشنواره هنرمندان سبک گلدوزی ویژه تاجیکستان موسوم به چکن از تمام بخش های تاجیکستان گرد هم آمده بودند. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای آمریکا در تاجیکستان روی این موضوع گزارش تهیه کرده که به توجه می رساند.
اینجا باغ کوروش کبیر، یکی از باغ‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان، شهر دوشنبه است. این باغ میزبان جشنواره صدرنگ چکن است که از تمام منطقه‌های تاجیکستان هنرمندان با هم آمده کارهای دستی خود را به نمایش گذاشتند.
چکن هنر گلدوزی تاجیکان است که بر متا یا تیکه دوخته می‌شود. متایی که چکندوزی می شود لباس ملی در تاجیکستان به حساب رفته، زنان، دختران و مردان آن را به بر میکنند.
برگزار نمودن چنین چوربینی ها از یک جهت اگر معرفی نمودن هنر و استعداد والای زن مادری تاجیک باشد، از طرف دیگر با جهانیان معرفی نمودن دستاوردهای زنان و بانوان تاجیکی در زمان صاحب استقلالی مملکت به دست آوردند، چه در رشته هنرمندی چه در رشته صاحب کاری.
نقش و نگارهایی که در چکن دوخته می شوند معناهای خود را دارند. برای مثال نقش انار نشانه فیض و برکت و زیبایی است.
ما 7 نفر دختر هستیم. یک دختری هستم، من در مو خونه دختر یگانه هستم که ما به همه کس شروع کردم. کس به مادرم گرفتم، ادیگروش نتونستن گرفته. برای من دختری با صبر بودم، با طاقت بودم، خیلی ذهنی تیز در کار است که ما اینا به انجام رسونیم. برای دختر این به هر محنت بسیار در کار، فقط محنت صبر که 6 تن دختان این هر یک دوزنده چه خیلی می دوزن.
ایلوه بر پارچه های تیکایی چکن رو در کلالگری هم استفاده می کنند.
و حال حاضر ما همین بلبلی که نواخت، این یکی از مالی خاصه هست که من اون رو زیادتر 3 سال میکنم و اون نیز با نقش چکن آرایش شده است و همچون یک کاری برند، یک کاری که بسیار ما رو معرفی کرده است و ما رو با این زیادتر میشناسند.
این جشنواره ایلوه بر چکندوزان و کلولگران همچنین هنرمندان دیگر را از قبیل تاقیدوزان یا کلوهدوزان، پاردوزان، سوزنیدوزان و اطلس بافان را هم به هم آورده بود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
الیزابت ریچارد سفیر کبیر و هماهنگ کننده ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم در یک مجلس استماعی در کنگرس امریکا گفت که تهدیدهای چند جانبه از سوی ایران و تروریستان نیابتی آن در زمره بزرگترین چالش های فراروی صلح و ثبات بین المللی تلقی می شود. او گفت برای چندین دهه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تلاش های ترور، توطئه‌های تروریستی و دیگر خشونت ها علیه کارمندان و علایق ایالات متحده دخیل بوده است. سفیر ریچارد گفت که در چند سال اخیر این تهدیدات رشد کرده و حتی در برگرینده طرح هدف قرار دادن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده می شود که آن طرح مختل شد. ریچارد افزود ایران همچنین به حمایت از طیف از گروه های تروریستی ادامه می دهد که تهدید را متوجه قلمرو ایالات متحده و کارمندان و تأسیسات امریکا در شرق میانه و فراتر از آن می کند. حمله تروریستی حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر یاد آور خطر پایدار تروریسم بود که ایران آن را مقدور ساخت. حماس بدون کمک، پول و آموزش طولانی مدت ایران نمی توانست این حمله هولناک را انجام دهد. سفیر ریچارد گفت که برای مقابله با تهدیدات ایران، ایالات متحده بر 4 عامل کلیدی تمرکز دارد. وی گفت نخست ما از طریق تقویت شبکه از مشارکت ها و ائتلاف ها با ایران مقابله میکنیم تا همه ما یک جبهه متحد در برابر اقدامات تهاجمی ایران داشته باشیم. به ویژه در چند سال گذشته ما موفق شده ایم حکومت های دیگر را متقاعد کنیم که توانایی حماس و حزب الله را به ویژه در زمینه دسترسی به منابع مالی و جابجایی افراد و تجهیزات تحریم، ممنوع یا محدود کنند. دوم، ما از انواع تحریم ها برای محدود کردن شبکه های مالی و حمایتی ایران استفاده می کنیم. به گونه مثال، حکومت بایدن اخیراً افرادی را تحریم کرد که بخش از یک شبکه جنایتکار بودند که از سوی وزارت اطلاعات و امنیت ایران هدایت شده و قصد ترور مخالفان رژیم ایران مستقر در امریکا را داشتند. ریچارد افزود که سوم، ایالات متحده در زمینه افزایش قابلیت های متحدان و شرکای خود برای مبارزه با دهشت افغانی کمک می کند. وی گفت ما تکنولوژی های جدید و آموزش را برای بهبود امنیت مرزی آنان فراهم کرده و سطح تشریک معلومات و نظارت جهانی را گسترش بخشیده ایم. سفیر ریچارد گفت و چهارم، ما با کمپاین های اطلاعات نادرست ایران که هدف آن تضعیف ایالات متحده و الهام بخشیدن به حملات علیه ما و کارمندان و تأسیسات ما در سراسر جهان است مقابله میکنیم. سفیر کبیر و هماهنگ کننده ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم گفت این و سایر تلاش ها به ما کمک میکند تا تهدیدات تروریستی را قبل از رسیدن به مرزهای من شناسایی و خونسا کنیم. تلاش های ما برای مقابله با ایران تا زمانی که این تهدید پا بر جا باشد ادامه خواهد داشت.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نمود.
روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
روز شنبه دود انفجار بر فراز مرز اسرائیل و غزه در باریکه غزه به نظر می رسید. تنش‌های منطقه‌ای از زمان آغاز آخرین جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر افزایش یافته است. به گفته مقام‌های صحی محلی، اسرائیل با حمله به غزه که ویرانی گسترده و کشته شدن بیش از 34,000 نفر را به همراه داشته است، پاسخ داد. در هفته‌های اخیر تنش‌ها در منطقه پس از آن افزایش یافته است که به تعقیب حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 جنرال ایرانی گردید، رگبار بی‌سابقه میزایل‌های ایران به اسرائیل و حمله به ظاهر اسرائیل در اوایل روز جمعه در شهر اصفهان ایران صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
روزنامه القدس فلسطین روز جمعه اعلام کرده که اسرائیل شهرهای رفح و خان یونس در جنوب غزه و شهر دیرالبلاح در مرکز غزه را بمباران کرد. در حال حاضر تلفات جانی گزارش نشده است. اردو اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده که نیروهایش در طول هفته به بیش از 100 تاسیسات نظامی در مرکز غزه حمله کردند. حماس با صدور بیانیه اعلام کرده است که در جریان بازرسی در شفاخانه الشفا اجساد زیادی پیدا شد که تعدادی از آنها زنان و افراد سال خوردند. هنوز هیچ واکنشی از سوی اسرائیل در این مورد دریافت نشده است. همچنین روز جمعه سازمان امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در شرق میانه گزارش منتشر کرد که در آن حداقل 428 بجا شده داخلی که به پناهگاه UNRWE پناه برده بودند کشته و حداقل 1430 نفر مجروح شدند. علاوه بر این از زمان آغاز دوره کنونی درگیری فلسطین و اسرائیل تعداد کل کارکنان UNRWE که تا حال کشته شدند به 178 نفر رسیده است. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت که منشی ملل متحد هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می کند.
It is high time to stop the dangerous cycle of retaliation.
همان طور که دیدید ما امروز صبح بیانیه صادر کردیم که در آن منشی عمومی مجدداً تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده است تا چرخه خطرناک انتقام در شرق میانه متوقف شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می کند. از جامعه بین المللی می خواهد که برای جلوگیری از هر گونه توسعه بیشتر که می تواند منجر به پیامدهای ویرانگر برای کل منطقه و فراتر از آن شود با یکدیگر همکاری کنند.
دوجاریک همچنان گزارش داد که اکنون 270,000 تن زباله جامد در سراسر باریکی غزه انباشته شدند که یک فاجعه محیط زیستی و صحت عمومی را ایجاد کرده است.
همکاران ما در اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگویند که درگیری‌های جاری در غزه شامل تخریب جاده‌ها و موجودیت مهمات منفجر ناشده همچنان خطرات قابل توجه برای کارکنان بشردوستانه ایجاد میکند. این چالش‌ها همچنین مانع حرکت فیزیکی برای کمک رسانی در سایر مناطق باریکه غزه میشوند.
بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط سازمان امداد و کار سازمان ملل متحد برای بجا شدگان فلسطینی در شرق میانه منتشر شد، سازمان‌های بشردوستانه در ارائه کمک‌های کافی به مردم در باریکه غزه با چالش مواجهند. حجم کمک‌های وارد شده به غزه در ماه اپریل شاهد بهبود قابل توجه هم نبوده است. در این گزارش آمده است که به طور متوسط روزانه 181 تیلری کمک به غزه عبور می‌کند که به دور از برآورده شدن نیاز است و حداقل 500 لاری بزرگ مواد مورد نیاز برای رسیدگی مناسب و بحران انسانی در این منطقه نیاز است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
بعد دنبال حملات بظاهر از جانب اسرائیل بر ایران، رهبران جهان بر هر دو طرف تاکید دارند تا از افزایش تشنج خودداری کنند. در این حال حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که در حمله بر ایران دخالت نداشته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که ایران و اسرائیل به درخواست‌ها برای کاهش تشنج توجه خواهند کرد. شرح بیشتر در مورد تحولات مرتبط به اسرائیل و ایران را از سید عزیز رحمان میشنوید.
این معترضان چند ساعت پس از یک حمله تیاره بی‌سرنشین در اصفهان که ظاهراً از جانب اسرائیل صورت گرفته بود در جاده های تهران علیه اسرائیل شعار می دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تأیید این که آیا اسرائیل از قبل در این مورد به واشنگتن خبر داده بود یا خیر خودداری کرد.
نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم، ولی میتوانم بگویم که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی شرکت نداشته است. توجه ما بر تنش زدایی و اطمینان از این متمرکز است که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند.
برخی از تحلیلگران میگویند که انتظار حمله اسرائیل بر اصفهان وجود داشت و ایالات متحده ممکن در مورد میدانست.
حکومت جو بایدن میداند که پس از حمله بی‌سابقه ایران بر اسرائیل، اسرائیل به خاطر حفظ آبروی خود ضرورت به انتقام جویی داشت. درست به مانند این که اسرائیل میدانست که پس از حمله بر سفارت ایران در دمشق، ایران ضرورت به حفظ آبروی خود داشت.
ایران به تاریخ 13 اپریل صدها میزایل و تیاره بی‌سرنشین را بر اسرائیل شلیک کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه بدون اشاره به حمله تلافی جویانه اسرائیل گفت که حمله ایران قدرت کشورش را به نمایش گذاشت.
اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
تقریبا همه درون ها و میزایل های پرتاب شده ایران با کمک ایالات متحده، بریتانیا و اردن خونسا شد و بجز از خساره اندک هیچ تلفات در پی نداشت. حملات اسرائیل بر ایران نیز محدود بود و هیچ تلفات ناشی از آن گزارش نشد، ولی رهبران جهان به توقف این تنش تاکید دارند.
مطلقاً ضروری است تا منطقه باثبات باشد و همه طرف ها از اقدام بیشتر خودداری کنند.
با گفته تحلیلگران به نظر می رسد که هر دو طرف می خواهد تا از تشدید بیشتر تنش خودداری کند.
ممکن مرحله بعدی این باشد که ایران و اسرائیل دوباره به جنگ های نیابتی خود برگردند، یعنی حملات تروریستی توسط گروه های نیابتی و ترور دانشمندان هسته‌ای از جانب اسرائیل. ولی بدترین حالت این خواهد بود که این وضعیت به یک آتش سوزی آشکار مبدل شود و حزب الله لبنان را نیز در خود بکشاند.
ادامه زد و بند میان اسرائیل و ایران می تواند وضعیت در منطقه را که همین اکنون نیز به دلیل جنگ میان اسرائیل و حماس در پرتگاه قرار دارد شعله‌ورتر سازد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل بر ایران، موضع ایران تا اکنون چنین بوده که گویا اتفاق خاصی رخ نداده است و حمله تلافی جویانه در کار نیست. چرا ایران حمله اسرائیل را کوچک نشان می دهد؟ چرا اسرائیل جزئیات بیشتر را ارائه نکرد و حالا هم خاموش است؟ در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک در کینگستون، کانادا انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای حسنیاری، چرا به نظر شما ایران حمله ظاهرا اسرائیل کوچک جلوه میدهد، در حالی که رئیس جمهور ایران آقای رئیسی گفته بود که با کوچکترین اقدام علیه منافع ایران از جانب اسرائیل پاسخ حد اکثری خواهد داد؟
درود بر شما خانم خلیل و ملت افغان. اونچه که جمهوری اسلامی از ابتدای رسیدن به قدرت تا به امروز انجام داده همین است که شکست های خود رو بسیار کم اهمیت جلوه بده، بیشتر اوقات اونها رو به طور کلی نادیده بگیره و در نتیجه سعی بکنه که نشان بدهد به مردم ایران که جمهوری اسلامی مقتدر هست، در حالی که در موارد بسیار بسیار زیادی در مسائل مختلف از جمله روابط بین الملل و مسائل نظامی دیدیم که جمهوری اسلامی شکست های سختی را خورده، ولی همواره بر این هم تاکید داشتن که اتفاق خاصی نیفتاده و به جای این که بپذیرن که دقیقاً به مردم بگویند چه اتفاقی افتاده، همواره بر این طبل میکوبند که قدرتمند هستند و پیروز.
آقای حسینوری، البته آیا فکر میکنین که به چی دلیل اسرائیل جزئیات حمله را اعلام نکرد و حالا هم در این مورد چیز نمیگه؟
خب به طور کلی اسرائیل اگر نگاه بکنیم باز به گذشته اسرائیل تا به امروز، معمولا اخباری رو که توسط مطبوعات خارج از اسرائیل منتشر میشن، اونها رو درباره اونها هیچ گونه بحثی نمی کنن. حتی اگر تمامی نشانه ها به طرف اسرائیل باشد که نشان به درد اسرائیل این حملات رو انجام داده، حملات رو قبول نمی کنن. چیزی که برای اسرائیل مهم هست به نظر من این است که نتیجه چه باشد. نتیجه مهم هست و نه پروپاگاندا و تبلیغاتی که نظیر اونچه که در جمهوری اسلامی می گذرد اسرائیلی ها هم تکرار کنن. بنابراین اسرائیلی ها بیشتر علاقمند هستن که کارشون رو انجام بدن و نتیجه ای رو که بایسته است به دست بیارن.
آیا فکر میکنین که مرحله بعدی ای باشه که ایران و اسرائیل دوباره به جنگ های نیابتی خود برگردن؟
شکی نیست که این جنگ نیابتی یا جنگ گروه های مزدوری که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده ادامه پیدا میکنه. آخرینش همین حمله بسیار گسترده است که دیشب صورت گرفته علیه گروه های هشت شعبی در عراق که خسارات بسیار زیادی رو به بار آورده. به نظر من در این جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل فعلا یک استراحتی به وجود اومده، منتها در کنار این استراحت تا زمانی که جنگ دوباره شروع بشود بین دو کشور، همین گروه های نیابتی هستند که از جانب جمهوری اسلامی کار میکنن و اسرائیل هم به اونها پاسخ میده. به نظر من جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، جنگ مستقیم، غیر قابل اجتناب هست، به خاطر اینکه از یک طرف جمهوری اسلامی تمامی سیاست‌های خود رو طی 45 سال گذشته بر این بنا نهاده بوده که اسرائیل رو از بین ببره و خب در مقابل اسرائیل هم همواره سعی کرده که از خود به اصطلاح در برابر این نیروهای مزدور و یا مستقیماً جمهوری اسلامی حفاظت بکنه. بنابراین این جنگ ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی به یک نتیجه قطعی نرسد که ادامه این جنگ بود و نبود جمهوری اسلامی رو با خطر جدی مواجه میکنه.
به نظر شما نقش کشورهای بیرونی مثل امریکا و اتحادیه اروپا که روابط نزدیک با اسرائیل دارن در کاهش تنش‌ها چی میتونه باشه؟
همون کاریست که تا به حال انجام شده و در گزارش شما دیده شد، یعنی این که آمریکا و اروپایی ها به اسرائیل فشار وارد بیاورند که اسرائیل اگر که میخواهد پاسخ بدهد به حمله جمهوری اسلامی، پاسخ کوتاه، کوبنده و سریعی باشد و تا به حال ظاهرن موفق شدن، به خاطر اینکه اسرائیل این حمله رو که به اصفهان کرد حمله بسیار دقیق بود و رادارهای سیستم ضد هوایی S-300 جمهوری اسلامی رو از بین برد و حملات رو در این مرحله قطع کرده. بنابراین نقش این کشورها بسیار مهمه در کنترل و در مدیریت این جنگ.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.